دا نیم ساعت خبری مجله پای تر است. زرغون منگل په بل نیم ساعت خبری مجله کې در سره ده.
تشکر از شما آقای اند، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های که گرامی، شامتان خوش. ابراز نگرانی ها از کاهش جلسات شورای امنیت. مقامات محلی بادغیس می گویند که در حمله طالبان ماساله بالای پوسته های نیروهای افغان حدود 30 سرباز افغان کشته شدند. تدریس مضامین ثقافت اسلامی در مراکز آموزشی افغانستان باعث تقویت افرادیت شده است و قهر و خشم مردم ایران به سبب کندی حکومت در برخورد با سیلاب ها. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سی سرباز دولتی در بالا مرغاب جان باختند. دو انفجار امروز در پل خمری و جلال آباد یک کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، امروز بازدید خود از پاکستان را به تعویق انداخت. اولین پروتکل همکاری اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بلاروس امضا شد و آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. تفصیل اخبار. در حمله امروز شورشیان بر نیروهای دولتی در بالا مرغاب بادغیس 30 سرباز جان باختند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت که طالبان در حمله اوایل امروز چندین پوسته را در نزدیکی مقر ولسوالی تصرف نمودند. او میگوید که شورشیان طالب اکثریت مناطق این ولسوالی را تصرف کردند و تنها مقر قماندانی امنیه و یک پایگاه اردوی ملی در دست نیروهای دولتی باقی ماندند. جزئیات تازه از انفجار امروز در شهر پلخمری می گوید که این انفجار در یک معاینه‌خانه رخ داده و همه قربانیان افراد ملکی، مریضان یا مریضداران می باشند. در نتیجه این انفجار یک نفر کشته و 20 دیگر زخمی شد. دکتر محب الله محب رئیس صحت عامه بغلان برای رادیو آزادی گفت که انفجار ماین در معاینه‌خانه دکتر سید علی آیت از دکتران شفاخانه ولایتی رخ داده و دکتر مذکور کشته و 20 تن از مردمان ملکی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. دکتر سید علی آیت معالج امراض روانی در شفاخانه ولایتی بود. پیش از این جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان با رادیو آزادی گفته بود که انفجار ناشی از یک ماین از قبل تعبیه شده می باشد. از سوی دیگر انفجار امروز در شهر جلال آباد حداقل 3 تن را زخمی ساخت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که انفجار در داخل یک میلیبس در چوک ملنگجان رخ داد. او می افزاید که 3 زخمی از محل حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند. هنوز درباره وضعیت زخمیان چیزی گفته نشده است. نوعیت انفجار هم معلوم نیست. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، امروز بازدید خود از پاکستان را به تعویق انداخت. مقامات وزارت خارجه پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آقای خلیلزاد سفر خود به پاکستان را به خاطر مصروفیت‌های خود که در افغانستان دارد به تعویق انداخته است. آنها گفتند که امکان دارد آقای خلیلزاد فردا جمعه به پاکستان برود. مقامات پاکستانی قبلا با رادیو مشال گفته بودند که آقای خلیلزاد طی بازدید 2 روزه از اسلام آباد ملاقات در مقر وزارت خارجه خواهد داشت و قرار است ملاقات‌های با مقامات عالی رتبه امنیتی نیز داشته باشد. اولین پروتکل همکاری اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بلاروس امضا شد. این پروتکل از سوی مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان و پاول اوتیپین وزیر صنعت بلاروس در حضور رسانه‌ها در کابل امضا شد. همچنین در ادامه 3 توافقنامه در بخش‌های اطلاعات، فرهنگ و همکاری تکنیک نظامی توسط حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و برید جنرال عبدالناصر عثمانزی رئیس پلان و اپراسیون وزارت دفاع با اولگ ایوانوف سفیر غیر مقیم بلاروس برای افغانستان امضا گردید. هیئت عالی رتبه جمهوری بلاروس به رهبری وزیر صنعت پاول اوتوپین دیدار 2 روزه از کابل داشت. آسیب دیدگان سیلاب ها در ایران در برابر چیزی که آن را کمک های ناکافی دولت می خوانند دست به تظاهرات زدند. باران های شدیدی که 3 هفته قبل در اکثریت مناطق ایران بارید و باعث سیلاب های بی سابقه شد که صدها شهرک و قریه این کشور را فرا گرفت و حداقل 62 کشته به جا گذاشت. با ادامه بارش هزاران تن با غذای کم و بدون لباس گرم روزها بی سرپناه ماندند. تظاهر کنندگان از تصمیم حکومت که آب بندهای عمده این کشور را رها ساخته خشمگینند. آنها میگویند که این آبها منازل، باغها و مواشی آنها را از بین میبرد. ویدیوهای از تظاهرات در لرستان و خوزستان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، ولی این ویدیوها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مجلس عوام پارلمان برتانیا برای جلوگیری از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا دیروز از صدر اعظم ترزا می خواست که از اتحادیه اروپا تقاضا کند تا بریگزیت یا روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تمدید کند، ولی این فیصله باید از سوی مجلس اعیان تایید شود. صلاحیت نهایی تمدید بریگزیت به دست اتحادیه اروپا است. و پارلمان استرالیا یک قانون را تصویب کرد که مسئولان دامن زدن به اعمال خشونت در رسانه‌های اجتماعی را مجازات می‌کند. در این حال قضیه حمله اخیر بر 2 مسجد در نیوزیلند از سوی ستر محکمه این کشور پیگیری می‌شود. برنتن تارانت، مهاجم مزنون که از استرالیا است، به 50 مورد قتل و 39 مورد تلاش به قتل متهم شده است. یما نبی، پسر یک افغان کشته شده در این حمله، چنین می‌گوید: رو در رو ببینم که چی میگوید. من خاموش خواهم ماند و با وی گوش فرا خواهم داد، ولی این یک کار آسان نخواهد بود. برینتن تاراند قرار است فردا از طریق یک ویدیو در سر محکمه شهر کریستچرچ حضور یابد. قاضیان بعد از آن که متهم داشتن وکیل مدافع را رد کرد، حضور مطبوعات و فیلمگیری از جریان محاکمه را ممنوع ساخت. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ابراز نگرانی ها از کاهش جلسات شورای امنیت و سرقومندانی اعلی. حکومت چی می گوید؟
شورای امنیت و سرقومندانی اعلی جلساتش بنا بر ضرورت برگزار میشه، ولی جلسای امنیتی در هر هفته چندین جلسه امنیتی داریم.
مقامات محلی بادغیس میگویند که در حمله طالبان ماسله بر پوسته های نیروهای امنیتی حدود 30 سرباز افغان کشته شدند.
اگر به ولسوالی کمک نرسد، نیروهای هوایی نرسد، احتمال سقوط ولسوالی میره. نگرانی دارن، هر تمام رهبری برای ما تماس دارن و نگرانی از اونام هست. ما هم نگران از این هستیم که خدای نخواسته کنم واجه انسان اینجورو.
تدریس مضامین ثقافت اسلامی در مراکز آموزشی افغانستان باعث تقویت افرادیت می شود.
در نوتون بحث می شود، بلکه در موارد بسیار با حسرت و با پیشنهاد و اینا توسعه می شود. جنبی و مثل جنبی اکادمیک خود عزیز داده.
خشم مردم در ایران به سبب کندی حکومت در برخورد با سیلاب‌های اخیر. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفته که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور، جلسات شورای امنیت ملی باید به گونه منظم برگزار شود. منابع معتبر گفتند که جلسات شورای امنیت ملی و سرقومندانی اعلی از چند ماه به این طرف رو اندازی نشده. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که برای مهار جنگ در افغانستان راه‌اندازی جلسات منظم شورای امنیت ملی یک امر حتمی است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که جلسات شورای امنیت ملی و سرقومندانی اعلی بر اساس نیاز برگزار می شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
در حالی که از چند ماه به این سو جلسات شورای امنیت ملی افغانستان برگزار نشده، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که راه اندازی منظم این جلسات به خاطر کنترل وضعیت امنیتی بسیار مهم است. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی در برخی مناطق افغانستان بسیار شکننده است و برگزاری جلسات شورای امنیت ملی می تواند در بهبود آن مؤثر واقع شود.
فصل جنگ شروع شده و می بینیم شما با بعض ولایات جنگ بسیار شدت داره، باید جلسات شورای امنیت منظم تر شود، حتما ضرورت است، باید زیادتر باشد که بتانیم جنگ مار شود.
یک منبع معتبر به رادیو آزادی گفت که از حدود 3 ماه به این سو جلسات سرقماندانی اعلی و شورای امنیت ملی افغانستان برگزار نشده است. این منبع که به علت حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود میگوید که بر اساس لایحه موجود جلسات شورای امنیت ملی با ریاست رئیس جمهور باید هر هفته به روزهای سه شنبه و در صورت نیاز جلسات فوق‌العاده آن نیز راه اندازی شود. در لایحه کاری شورای امنیت ملی آمده است که همه پالیسی ها، استراتژی ها و موضوعات داخلی و خارجی که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می شود تعریف و بررسی شده و در رابطه به آن اقدامات صورت می گیرد. سمت مشاوریت امنیت ملی افغانستان را حمدالله محب بر عهده دارد. روابط آقای محب با امریکا چند پیش به علت انتقادهای تندوی بر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قطع گردید. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که جلسات شورای امنیت ملی و سرقماندانی اعلی بر اساس نیاز را اندازی می شود، نه به گفته وی به گونه هفته وار.
شورای امنیت و سرقماندانی اعلی جلساتش بنا بر ضرورت برگزار میشه، ولی جلسات امنیتی در هر هفته چندین جلسه امنیتی داریم، چون در شورای امنیت وزارت باجنده داره و در بعض حالات برگزار میشه.
در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که با گرم شدن هوا جنگ ها در افغانستان نیز شدت خواهد یافت و حکومت باید تدابیر جدی در این زمینه داشته باشد. باری عارض یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح اتخاذ تصامیم درست و عملکرد خوب نیروهای امنیتی افغان لازم است تا جلسات شورای امنیتی ملی به گونه منظم برگزار شود.
در حالی که گفته شده جلسات شورای امنیت ملی و سرقماندانی اعلی چند ماست که طبق معمول دایر نشده و حکومت میگه که جلسات تنها در صورت نیاز دایر میشه، حالات امنیتی در نقاط مختلف کشور نیازمند جلسات و بحث روی اقدامات به هدف جلوگیری از حوادث بزرگ امنیتی است. در تازه ترین مثال چنین حوادث امنیتی باید گفت که مقامات محلی بادغیس گفتند که در حمله طالبای مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان حدود 30 سرباز افغان کشته شدند. این مقامات افزودند که جنگ شدید از شب گذشته به این طرف در نزدیکی مرکز ولسوالی بالا مرغاب جریان دارد. به گفته این مقامات تنها مرکز کندک که اردوی ملی و ساختمان پلیس به دست نیروهای افغان در بالا مرغاب است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات دارد.
ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس زیر حملات سنگین طالبان مسلح از شب گذشته تا کنون قرار دارد. طالبان مسلح تا نزدیکی‌های مرکز این ولسوالی پیشروی داشتند و دو پسته حفاظتی بالا مرغاب نیز به دست طالبان سقوط کرده است. سکوت این پسته ها آسیب پذیری مرکز بالامرغاب را به میزان چشمگیری افزایش داده است. عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالامرغاب میگوید که در حمله شب گذشته طالبان به نیروهای دولتی مستقر در این ولسوالی تلفات سنگینی وارد شده است.
دیشب تا صبح جنگ بخور، کمکم نه آماده گرده و کمکم وی نه آماده باشد. 35 نفر شهید زخمی داریم. تا پسته خود یک وقتم سکوت کرده بود. نگه یک دو پسته بود از اردو. یک دو سه بسه از پولیس بود اونام چی شدم خطم در پی انداخته اونام هم پشت سر هم بچه هم خیلی اوگار شده نگاری بابا کندک اردو جمع شده پولیس و کماندانی جمع شده این دو جا بود استولت اگه پوست های نام جمع یاری اردو دی 30 نفر شد باش
شهید ها؟
نمیتا بود بخی این روز برای کمک نه وضعیت خراب هم بسیار دیگه با آخری چی
اعضای شورای ولایتی بادکیس میگن که در حمله شب گذشته بالای ورسفالی بالامرقا بیش از 100 سرباز کشته، زخمی و اسیر شدند. همچنین بیش از 5 سال میشود که راه‌های مواصلاتی بالامرقا به دست طالبان مسلح قرار دارد و تنها راه اکمال و تجهیز نیروهای افغان از طریق هوا صورت میگیرد. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادکیس هشدار میدهد در صورت که کمک هوایی به نیروهای دولتی مستقر در بالامرقا نرسد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
اگر به وی ولسوالی کمک نرسد، نیروهای هوایی نرسد، احتمال سقوط ولسوالی میره. نگرانی دارن، هر تمام رهبری سر ما تماس دارن و نگرانی از اونام هست. ما هم نگران ازی هستیم که خدای نخواسته کدام واجی انسان اینجور خود.
مقامات محلی بادکیس درگیری شدید در ولسوالی بالامرقاب را تایید می کنند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادکیس میگد که در این درگیری بعد طالبان و نیروهای امنیتی تلفات وارد شده، اما تاکید دارد که تاکنون آمار دقیقی از تلفات این رویداد به دستشان نرسیده است.
ما کاملا آمادگی داریم، جنگ است، در جنگ تلفات وارد میشه. به هر دو جانب ماهر میپذیریم که تلفات نیروهای امنیتی هم دارن، ولی با مخالفین مسلح دولت هم تلفات سنگینی وارد شده.
در جریان یک ماه گذشته حملات طالبان بالای ولسوالی بالامرقاب افزایش یافته است. در این مدت چندین پسته نیروهای افغان به دست طالبان سقوط کرده و شماری از این نیروها کشته، زخمی و یا هم به دست طالبان اسیر شدند. پیشتر بیش از 50 نیروی سرحدی در منطقه موریچاک بالامرقاب پستهایشان را ترک کرده بودند و به خاک ترکمنستان پناه بردند و پس از مدتی دوباره از طریق مرز ترکندی ولایت هرات به افغانستان برگشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان گفته مسئولیت هر دیپلمات و وزیر بازاریابی بر تولیدات داخلی افغانستان است. آقای غنی که امروز در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعت سخن می گفت، تاکید کرد هر چیزی که در افغانستان تولید می شه باید در داخل و بیرون از کشور بازار داشته باشه. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی آگهی در پیوند به منابع، سرمایه گذاری و بازاریابی برای تولیدات افغانستان را برشد و پیشرفت اقتصادی این کشور مهم می‌خواند. غنی این سخنان را در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعت مطرح کرد و از مقام‌ها و مسئولان دولتی خواست تا توجهشان را به بازاریابی برای تولیدات کشور بیشتر سازند.
کار هر سفارت افغانستان، کار هر دیپلمات افغانستان، کار هر وزیر افغانستان بازاریابی است. نن پول لکه چه جلغوزی تلل نورو ممالکو تا ام ده رقم ایدوی نوالی پاتی دی نه پوستکی پاتی دی. فلورانس تم اتاسی پوستکی او رسول انشالله تالا پوستکی بام پکو دریگی. خپل منابعو بانده، خپل پانگو بانده باید پوسو او محصر لاری جوگی.
رئیس جمهور غنی میگوید بهره‌وری از منابع داخلی یگانه راه جلوگیری و مهار فقر و گرسنگی در کشور است و همچنان مدیریت آبها را برای رشد زراعت و انکشاف در این کشور مهم میخواند و برای تنظیم آبها از ایجاد بندهای کوچک، متوسط و بزرگ سخن میزند. آقای غنی در این کنفرانس همچنان وعده کرد 5 میلیون جریب زمین در افغانستان آبیاری میشود که در آن به مالداری کوچیک ها اولویت داده خواهد شد. از سوی دیگر خانم روحانی که به نمایندگی از دهقانان زن در این کنفرانس سخن می‌زد، از حکومت خواست تا در کنار بازاریابی برای تولیدات داخلی تخم‌های اصلاح شده نیز در اختیار آنان قرار دهد و همچنان خواستار ایجاد سردخانه‌ها و باغ‌ها در بخش‌های از کشور شد. پیش از این پیوسته از نبود بازار برای فراورده‌های داخلی افغانستان شکایت‌های وجود داشته است. دهقانان و باغداران از حکومت خواستند تا آنان را در بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی کمک کند. در این اواخر حکومت افغانستان از بهر بازاریابی بهتر برای تولیدات و فراورده های داخلی این کشور دهلیزهای هوایی نیز ایجاد کرده است. از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع میگوید از رهگذر این دهلیزها تا کنون حدود 6200 تن میوه خشک و تازه، هنگ، قالین، زعفران و صنایع دستی این کشور به برون صادر شده است. به گفته این وزارت در سال 1397 خورشیدی حدود 1000 تن جلغوزه افغانستان از راه دهلیز هوایی به چین صادر شده است. در این میان نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری در این کنفرانس گفت که برای رشد زراعت این کشور برنامه‌های سودمندی را روی دست گرفتند که با عملی شدن آن مشکلات دهقانان حل خواهد شد.
بزرگ اوتاپا آسان و شرایط و
دادن قرضه با شرایط سهل برای دهقانان سرمایه گذاری که در بخش زراعت صورت میگیرد، دادن قرضه برای آنان. من در مهلت 10 روز از تمامی رئیسان و مسئولان میخواهم و در پیوند به پلانهای کاری با آنها مشوره میکنم.
به گفته که وزیر زراعت و آبیاری، سطح صادرات افغانستان در سال گذشته خورشیدی به 1 میلیارد دلار می رسید، در حالی که در سالهای گذشته این رقم به 500 و 600 میلیون دلار می رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک تحقیق تازه نشان داده که تدریس مضامین ثقافت اسلامی در مراکز آموزشی افغانستان باعث ترویج و تقویت افراطیت شده. در این تحقیق که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده، از شماری از مؤسسین پوهنتون‌های هرات، کابل و ننگرهار سوال مطرح شده و هم با شماری از استادای پوهنتون‌ها صحبت‌هایی که صورت گرفته. نویسنده این تحقیق گفته که در پوهنتون‌های افغانستان مضامین ثقافت اسلامی جایگاه اکادمیک خود از دست داده و بیشتر به حیث یک ایدئولوژی تدریس میشه. نصرت پارسا جزئیات داره.
نویسنده رساله تحقیقی ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزشی افغانستان میگوید این تحقیق نشان می‌دهد که شماری از استادان ثقافت اسلامی هنگام تدریس متون این مضمون به جای اکادمیک بودن موضوعات بیشتر آن را به عنوان یک ایدئولوژی مطرح می‌کنند. رامین کمانگر روز پنجشنبه در مراسم رونمایی این رساله در کابل گفت یکی از موضوعاتی که استادان ثقافت اسلامی بیشتر به آن می‌پردازند خلافت و امارت اسلامی است.
در متون سراسر ساختاری که ازش به صورت می‌گیره ساختاری است که ما برش خلافت و امارت می‌خوایم. این ساختار با چیزی که ما امروز داریم تفاوت بنیادی داره و این ساختار نه تنها که در متون بحث میشه، بلکه در موارد بسیار با حسرت و با پیشنهاد و اینا توسعه میشه. جنبه و متن جنبه اکادمیک خود عزیز داده، بسیار جاها بایی که با امید روزی که دوباره چونی شوه این متون پیشنهاد میشه.
در شرایط امروزی طالبان افغان به نظام امارت اسلامی تاکید می کنند و برای دستیافتن به آن سالهاست که در برابر حکومت و نیروهای مستقر در افغانستان می جنگند. از سوی هم خلافت اسلامی در شرایط فعلی بیشتر از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش مطرح می شود. اما در تحقیق تازه‌ای که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده آمده است که آنچه به عنوان خلافت اسلامی و امارت اسلامی در مضامین ثقافت اسلامی در پوهنتون‌های افغانستان تدریس می شود شبیه نظام‌های اسلامی هستند که داعش و طالبان آن را می خواهند. نویسنده این تحقیق میگوید خلافت و امارت اسلامی در تقابل با نظام‌های دموکراتیک و سکولار قرار دارد و در برخی موارد استادان ثقافت اسلامی نظام‌های دیگر را کفری و فاسد عنوان می‌کنند. مضامین ثقافت اسلامی از زمانی که شامل نظام آموزشی افغانستان شده جنجال برانگیز بوده است. عبدالمتین شهیدی استاد پوهنتون کابل میگوید تدریس ثقافت اسلامی برای اولین بار در زمان حکومت برهان الدین ربانی در 4 مضمون و در 4 سمستر آغاز شد. در زمان حامد کرزی پس از بحث‌های زیاد در یک کمیسیون 21 نفره مضامین این بخش از 4 به 8 مضمون افزایش یافت. تفاوت دیدگاه‌ها درباره این مضامین در اینجا ختم نشد و در سال‌های 1389 و 1395 نیز شمار از روحانیون و استادان پوهنتون در همکاری با وزارت تحصیلات عالی گرد آمده و تغییرات را در متون ثقافت اسلامی وارد کردند. آقای شهیدی که در مراسم رونمایی رساله ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزشی افغانستان اشتراک کرده بود میگوید این تحقیق هم شامل نه بلکه دیدگاه شخصی چند نفر است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایرانی ها تظاهرات قهرآمیز را در برابر عکس‌العمل ضعیف حکومت او کشور در برابر سیلاب های اخیر آغاز کردند. این تظاهرات بعد از او آغاز شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکومت حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به سوی مدیریت عکس‌العمل به این سیلاب ها متهم کرد. همکارم آرش همایون جزئیات دارم.
ایرانی هایی که در نتیجه سیلاب های اخیر متاثر شدند، تظاهرات قهرآمیز را در برابر عکس العمل ضعیف حکومت این کشور در برابر این رویداد آغاز کردند. این سیلاب ها که در نتیجه باران های شدید 19 مارچ آغاز شد، شدیدترین سیلاب های چند دهه اخیر در ایران محسوب می شود که صدها شهرک و قریه را در 26 از جمله 31 ولایت این کشور متاثر ساخته، حداقل 62 تن در اثر آن هلاک شدند. هزاران تن در مناطق متاثر از سیلاب ها در ایران بدون داشتن سرپناه و لباس های گرم، در حالی که ریزش باران ادامه دارد، در فضای آزاد به سر می برند. تظاهر کنندگان از تصمیم حکومت ایران در مورد آزاد ساختن یک بخشی از آبهای بند کرخه در ولایت خوزستان نیز خشمگینند. حکومت ایران به خاطر جلوگیری از انهدام بندهایی که در نتیجه سیلابها با وضعیت بحرانی مواجهند، آبهای اضافی آنها را آزاد ساخته است. تظاهر کنندگان می گویند که آزاد ساختن آبهای بندها، منازل مسکونی و زمینهای زراعتی آنها را با خطر انهدام و مواشی آنها را با هلاکت مواجه ساخته است. منوشته مرکز خبری رادیو آزادی در ویدیوهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر و صحت آنها تصدیق نشده است، تظاهر کنندگان در ولایت کوهستانی لرستان و ولایت تولید کننده نفت خوزستانی ایران نشان داده می شوند. این دو ولایت بیشتر از سایر مناطق ایران از این سیلاب ها متاثر شدند. در این ولایت ده ها شهرک و قریه مجبور به تخلیه شده، منازل مسکونی و ساختارهای زیربنایی متحمل خسارات شدید شده، حداقل حدود 60 قریه در ولایت کوهستانی لرستان زیر آب شده است. در یک ویدیو که 4 اپریل نشر شد، موتر احمد خادم سید شهدا، یک قمندان اردو ایران دیده می شود که توسط تظاهر کنندگان محاصره شده است. احمد خادم هماهنگ کننده تلاش های مددرسانی در منطقه دریای کارون در ولایت خوزستان ایران است. اردو ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور در تلاش های مددرسانی به قربانیان سیلاب های اخیر سهم دارند. تظاهرات بعد از آن آغاز شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکومت حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به سوی مدیریت عکس‌العمل به این سیلاب‌ها متهم کرد. تعداد زیادی از ایرانی‌ها تلاش‌های مددرسانی را کافی ندانسته، از حکومت این کشور به خاطر عکس‌العمل ضعیف و ناتوانی در رسانیدن مواد اولیه برای هزاران تن که از این سیلاب‌ها متاثر شدند انتقاد می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال شماره از پیام هایی که شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من عالم است، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. راجع درباره همین کمکایی که پیسه نقصی در ولسوالی گوسفندی آمده بوده در بخش کلینیک مرکزی ما، ایرا پول تقسیمات درست نکرده، پول در مردم درست نرسیده، یا طرحی درست را آمده نتانست، مردم تجمع کرده، تفلای مردم دست و پای شکسته، مردم به عزت و به حفاظت شده است. این پولا در اکثری خانه ها دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه گرفته شد، اکثری سیاسر ها یک دفعه هم نداده، هر خانه 5,000 رو توزیع کرده، در اکثری کسایی که روابط داشتن 2,000، 3,000، 5,000 داده، در غریب بیچاره ما هم نرسیده. ما امیر از شما تقاضا میکنم که از جناب وزیر صاحب سیاسی آمکی سدست بین المللی یک ارقامی را ما شنیدیم که وزیر صاحب برادر یک وزیر یکست، وزیر خوبی است، وزیر کارگری است، کارا است. وقتی یک نفر وزیر کارا باشه در ولسوالی، در ولایت باید کارهای خوب را انجام بده، مردم از اون خوب راضی باشه از کار کردی وزیر. امین الله توفیق.
مایان از ولایت بدرس ولسوالی مطور می باشیم، از قره مرنزه. این که به تعداد 300 خانه مایان در اثر جنگ خسارات و مجبور شده و هیچ کس همراه ما توجه نمی کنه و عریض گردیده غیر مانا شده. و دیگر درباره بارش های شدید سیلاب های توفانی که در ولسوالی مقار به قره مرنزه شده، دوالا، زمین ها، اباطی همه خراب گذیده. امیدواریم که صدای مرا رادیو آزادی در مقام بلند برسانه، برای مردم خوار غریب کمک‌های جدی صورت بگیرد. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. ما از ارغون منگر استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.